سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، سازمان دکتران بدون مرز میگوید که در هرات زنان مریض بدون پوشیدن برقه یا چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. بخش افغانستان این سازمان گفته که این محدودیت های تازه از تاریخ 5 نوامبر در مراکز صحی از جمله شفاخانه حوزوی هرات وضع شده. به گفته این سازمان، به دلیل محدودیت تازه از سوی طالبان مراجع بیماران 28% کاهش یافته. برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردند، اما مقام های طالبان پوشیدن اجباری برقه را رد کرده، در حالی که تاکید میکنند زنان در سراسر افغانستان نه تنها در هرات باید حجاب را رعایت کنند. پس از بی نتیجه ماندن دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام ها را به شدت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد، اما بی نتیجه پایان یافت. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بونه آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. این وزارت روز یکشنبه با انتشار بیانیه گفت که مراجعین می توانند سر از 10 مایه نوامبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند. در ادامه آمده که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونه دستجمعی استعفا کردند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته شدن راه‌ها میان دو کشور، تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده. به گفته او دست کم 3000 کانتینر مال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده که برای هر کانتینر روزانه تا 100 دلار هزینه وارد میشه. پس از درگیری های سنگین و وقفه‌ای میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، تمام مسیرهای زمینی میان افغانستان و پاکستان از جمله تورخم در امتداد خط دیورند در نزدیک به یک ماه گذشته از سوی پاکستان برای هر نوع رفت آمد مسدود شده. سناتورهای آمریکا به یک توافق دوحزبی دست یافتند که بر اساس آن تامین بودجه فدرال از سر گرفته می شود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد. این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه روز یکشنبه حاصل شد. تعطیلی دولت ایالات متحده 40 روز پیش آغاز شد و به سابقه ترین تعطیلی در تاریخ این کشور به شمار می رود. در نتیجه تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیت هایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندن. مقام ها هشدار دادند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی تقریبا فلج شود، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبرو شد. قرار است این توافق امروز به رأی‌گیری گذاشته شود. پس از تصویب این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا برای امضای رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان دو کشور تاجران صدها میلیون دلار زیان کردند.
در دیر بد وزده بیتم تاوانده منتم تاوانده.
این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است.
وزارت خارجه پاکستان گفته اسلام آباد هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. آن سو وزیر خارجه طالبان پیشنهادات هیئت پاکستانی را در گفتگوهای استانبول غیر منطقی و غیر عملی می‌خواند.
دیدی گفتن داوا چې مخته دا تضمین راکې چې پاکستان کې به امنیتی پیښه نکی.
زنان در هرات میگن بدون برقه یا چادری نمیتوانن از خانه بیرون شون.
فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن.
سازمان دکتران بدون مرز گفته که به دلیل این محدودیت ها مراجعه بیماران به شفاخانه حوزوی هرات 28% کاهش یافته، اما طالبان اجباری شدن برقه برای زنان را رد میکنن.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگوید که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان دو کشور تاجران افغان متحمل صدها میلیون دلار زیان شدند. خانجان الکوزی رئیس این اتاق به رادیو آزادی گفت که این وضعیت باعث نگرانی شدید تاجران هر دو طرف شده و هر روز میزان خسارات افزایش می‌یابد. در همین حال شماری از رسانه‌های پاکستانی به نقل از مقامات پاکستان گفتند که تاجران هر دو طرف در 24 روز نخست مسدود شدن راه‌ها 200 میلیون دلار زیان کردند. بیشتر در این گزارش.
مسدود ماندن تمامی مسیرهای پاکستان و افغانستان در امتداد خط دیورن صدها میلیون دلار به تاجران زیان وارد کرده است. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که با مسدود ماندن این مسیرها تنها به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده است. خانجان الکوزی رئیس این اتاق روز دوشنبه 10 نوامبر به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته شدن این مسیرها حدود 500 کانتینر میوه تازه فاسد شده و هم اکنون دست کم 3000 کانتینر اموال تاجران افغان در بندر کراچی گیر مانده است که روزانه والای هر کانتینر تا 100 دلار مصرف می آید.
در دیر بد وزده دویتم تاوانده منتم تاوانده.
وی می گوید این بسیار یک وضعیت بد است. این برای ما هم تاوان است و برای آنها هم تاوان است. ما روی راه های بدیل فکر کردیم. همین حالا اموال ما از راه های ایران و آسیای مرکزی می آید و یک چیز صادرات هم داریم. اما آنگونه که از راه پاکستان ارزان و با سهولت ترانزیت و صادرات می کردیم آنگونه نیست، بلکه یک مدت وقت را می گیرد. اما راه بدیل وجود دارد. ما فعلا روی دهلیزهای هوایی نیست فکر می کنیم.
بدیل لارشتا هوایی کوریدورم کار کیگی و بدیل لار.
بر اساس معلومات اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت آمد می کردند که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسد. اما اکنون همه چیز به بن بست مواجه شده است. مسئولان این اتاق میگویند که با بسته بودن این راه های مواصلاتی رانندگان و هزاران کارگر در این مسیرها نیز کاروبارشان را از دست دادند. در همین حال شمار از رسانه های پاکستانی با نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. دنیشن روزنامه پاکستانی در گزارش گفته است که تمامی انواع تجارت میان پاکستان و آسیای میانه نیز متوقف شده و در نتیجه آن روزانه میلیون ها دلار زیان وارد می شود. در گزارش آمده است که پاکستان به طور ماهانه با افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار واردات و 60 میلیون صادرات داشت. در همین حال برخی از تاجران دو طرف میگویند که بسته شدن این مسیرها خسارات انگفته را به آنان وارد کرده و تاکید دارند که پاکستان باید تجارت و سیاست را از هم جدا کند. حاجی محمد یکی از تاجران میوه تازه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی پاکستان را متهم کرد که همساله هنگام رسیدن فصل میوه تازه افغانستان مسیر ترخم را به بهانه‌های مختلف مسدود میکند که از این ناحیه خسارات انگفته مالی به تاجران، باغداران و دهقانان افغان وارد میشود.
80% خساره افغانستان است به خاطر از اینکه موضوع رفع حاصل و مردم افغانستان است. انار، انگور، سیب یا مکمل موند از افغانستان. ما خود که جای بازار هم نداریم، یکان بازار دیگه که داشتیم هندوستان او رو بند کردینه. این متضرر زیاد که شده اینجا قصدن بند میکنه که باش دیم سر اقتصاد ما شما ضربه بخورن.
حاجی صدیق افریدی یک تن از تاجران خیبر پختونخوا در آن سوی خط دیورن بر رادیو آزادی گفت
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو زمونږ
وای می ګویات برای ما ضرر بزرگ رسیده است. موترهای ما متوقف مانده بود، دوباره برگشت دادیم به خاطر که هیچ راه نبود. برای تاجران این طرف و آن طرف و کاروباریان تاوان بزرگ رسیده است. از وقتی که راه مسدود است حدود 60 لک روپیه در یک ماه برایم تاوان رسیده است. سیاست از تجارت باید جدا شود و نباید دروازه به این شکل مسدود شود.
پدې شکل و دروازه و نه تړل شي.
گذرگاه ها و مسیرهای تجاری میان افغانستان و پاکستان از جمله ترخم و اسپین بولدک چمن و تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند به صورت یک جانبه مسدود شد. یک روز پیش از این درگیری ها جت های پاکستانی در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده بودند که در پایان حکومت طالبان بر پسته های پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کرد و هر دو طرف مدعی شدند که بر یکدیگر تلفات سنگینی وارد کردند. هرچند نمایندگان هر دو طرف دست کم 3 بار به هدف حل اختلافات و بهبود اوضاع در دوحه و استانبول دیدار و گفتگو کردند، اما وضعیت هنوز عادی نشده است. در حال حاضر گذرگاه ترخم و اسپین بولدک چمن تنها برای بازگشت پناهجویان افغان از پاکستان باز هستند، اما هیچ گونه داد و ستد تجاری یا عبور افراد از افغانستان به آن سوی مرز اجازه داده نمی شود. حکومت پاکستان مدت پیش به صورت رسمی اعلام کرد که برای آنان امنیت شهروندانشان در اولویت قرار دارد و این گذرگاه ها تا زمانی بسته خواهند ماند که با طالبان به توافق نرسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 31 اکتبر در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی خیبر نیوز گفت که حکومت پاکستان بارها به آنها اطمینان داده بود که گذرگاه ها میان دو کشور در هنگام بروز هر گونه مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما با گفته او پاکستان به این تعهدات خود عمل نکرده و همین امر باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از دختران و زنان در هرات میگویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در این ولایت آنان را مجبور به پوشیدن برقه کرده. طالبان اما این محدودیت را رد کرده و روی حجاب اسلامی تاکید کرده. گزارش در این باره داریم که در جریان همین برنامه پخش میشه. اکنون میشنوین که وزیر خارجه حکومت طالبان مدعی شده که پاکستان انتظار دارد حکومت طالبان تصمیم دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. امیر خان متقی روز یکشنبه در کابل در یک نشست در این مورد سخن گفت. در این حال وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. این همه پس از آن است که دور سوم گفتگوهای طالبان و پاکستان به نتیجه ماند. جعفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه پاکستان گفته که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان به گفتگو و مذاکره متعهد است. خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته این موضوع را به نقل از اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد. در اعلامیه آمده است اصلی ترین نگرانی پاکستان تروریسم است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و جلوگیری از آن یک اولویت است. حکومت طالبان پیش از این چنین اتهام‌ها را به دت رد کرده و گفته که مسئله تروریسم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان TTP موضوع داخلی پاکستان است. دور سوم گفتگوهای صلح میان دو طرف روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول برگزار شد، اما به نتیجه پایان یافت. هیئت حکومت طالبان گفته که گفتگوها به این دلیل به نتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچ گونه مسئولیت نبود، در حالی که طرف پاکستان حکومت طالبان را مقصر می داند. امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې
نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات برخی پیشنهادها و خواستهای داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال آنان می گفتند به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تأمین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشستها درخواست هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.
تی تی پی گروپونه دی افغانستان تا واړول سی.
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسما تبصره نکردند. تی تی پی در سالهای اخیر مسئولیت عملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است. گفتگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر می کنند تا زمینه توافق صلح میان اسلام آباد و کابل را فراهم سازند. تا کنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلام آباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که این هیئت قصد سفر به کابل را هم دارد یا نه. پاکستان در 9 اکتبر بر شهر کابل حمله هوایی کرد، اقدامی که واکنش طالبان را برانگیخت و طالبان بر پاسگاه‌های پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبرو شدند. در نتیجه درگیری‌ها میان دو طرف دست کم 70 تن از هر دو طرف کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. سپس قطر و ترکیه دو طرف را یک بار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتگو نشاندند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه قابل ملاحظه نداشته. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته که تلاش های ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد. آقای خلیلزاد یک شنبه در شبکه ایکس نوشت که به خاطر عدم موفقیت گفتگوهای دو طرف ناامید شده است. هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می کند، طالبان گفتند به هیچ کس اجازه نمی دهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، واتساپ و تلگرام دنبال کنید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت به ویژه چوب و زغال شکایت دارند. آنان امروز به رادیو سودی گفتند به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند برای زمستان آمادگی گرفته و چوب و زغال بخرند. شماری از چوب فروشان در شهر کابل تایید می کنند که بهای چوب و زغال در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. گزارش در این مورد.
مصور باشنده نای 8 شهر کابل که دکان پرزفروشی دارد و سرپرست یک خانواده 8 نفر است میگوید به دلیل ناتوانی مالی تا کنون برای زمستان آمادگی نگرفته است. او روز دوشنبه 19 اقرب به رادیو آزادی گفت که امسال کارش رونق ندارد و از سوی دیگر نرخ مواد سوخت نیز بلند است.
کاروبار بسیار خراب است، روزگار مردم بسیار خراب است. اصلا خودم سوال میکنم تا دیگر بسیارم کار نمیکنم. بسیار نان ببرم ترکاری و برم چوبه. ای چوبم تا بار نگرد کنیم. شوای اقصمستانم هوای سرد از بیخر و چوب از 13
محبوب زن دارای معلولیت و سرپرست خانواده 3 نفره در ولسوالی بگرامی کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید به دلیل نداشتن درآمد امسال توان تهیه چوب و زغال برای زمستان را نخواهد داشت.
امسال چوب و بلود در خروار 12,000 شده. چون ما آدم غریب هستیم توان ما نمیج است. از زغال از قیاس بلند افته. توان خریدن نداریم. توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک میوب هستم، کار کردن نمیتونم. پیسه دار خونه میره میخرب. غریب پایمال میشه. هنوز در زمستان است، ما یک عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مانده که رقم آواز سوختی بلند بند است.
باشنده های کابل میگویند که به دلیل نبود برق دوامدار و وسایل گرم کننده ثابت مجبور به خرید چوب و زغال سنگ میشوند. اما هزینه بالای این مواد فراتر از ظرفیت مالی آنها است. قاری واسی الله رئیس نشرات شاروالی کابل تحت اداره طالبان از ارائه پاسخ به پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی کنترل نرخ چوب در شهر کابل خودداری کرد. برخی از فروشنده های چوب و زغال تایید می کنند که بهای چوب بالوت و ارچه و زغال سنگ در دو سال اخیر افزایش یافته است. اجمل یکی از چوب فروشان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فعلا یخروار چوب به بازار به 11000 افغانی فروش میشه، چوب پوزدار بلوط و چوب بی پوز به خروار 12000 12300 افغانی به فروش میرسه. اگر چوب کنه رهین امارات اسلامی اگر امیر اعلام بکنه ان شاء الله تعالی چوب احتمال داره که پس ما 8000 8500 برسه. مردم با وقت توان خرید ندارن، فعلا مردم بسیار بیچاره و غریب و کار نیست.
بالای فروشات ما 100% تاثیرات خود انداختن.
در سه روز دروز بعضی کسایی هست که دسلاف نمیکنن، نقدن یک سرچوب نمیفروشن. این همه کلش خسارات است.
او افزود که بهای زغال سنگ نیز به دلیل مسدود بودن مسیر سالنگ ها که از راه کوتل شبر وارد کابل می شود، به دلیل طولانی بودن راه و بلند بودن کرایه موتر، یک تن بین 12 تا 13000 افغانی به فروش می رسد. برخی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفتند که یک ماه قبل یک خروار چوب بلوط را بین 10 تا 10500 افغانی خریداری کردند. هرچند در دوره جمهوریت و سالهای نخست حاکمیت طالبان بهای یک خروار چوب بلوط و ارچه بین 7 تا 8000 افغانی به فروش می رسید، اما سال گذشته به دلیل آنچه ممانعت واردات چوب از ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان از حکومت طالبان خوانده شد، بهای یک خروار چوب تا 14000 افغانی افزایش یافت. با این حال بیشتر خانواده های فقیر و نادار که توان خرید چوب و زغال سنگ را ندارند، مجبور می شوند خانه هایشان را با ساختاندن اشیای دودزا مانند رابر، پلاستیک، تایر و لباس های کهنه گرم کنند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی گفته است که بیش از 80% مردم افغانستان هنوز به برق قابل اعتماد دسترسی ندارند و این کمبود صحت، مسئولیت و محیط زیست را تهدید می کند. این نهاد روز یک شنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن با تخریب محیط زیست دامن می زند.
بیشتر از خبر،
شماری از دختران و زنان در هرات میگویند با وجود رعایت کامل حجاب اسلامی، طالبان به زنان و دختران در هرات دستور دادند که بدون برقه اجازه رفتن به شفاخانه های ادارات دولتی و حتی بیرون شدن از خانه را ندارند. مقام های طالبان اما اجباری شدن پوشیدن برقه یا چادری را رد کرده، میگویند نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بیشتر در این گزارش.
به این شرایط سال 2000 و چند چادر بغره پوشیدن از مرگم بدتره.
زن 45 ساله از باشندگان ولایت هرات میگوید از حدود یک هفته به ویژه دو روز اخیر زنان و دختران در این ولایت مجبور به پوشیدن چادری شدند. این زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
خود من امروز صبح رفتم یک چادر بغره به 1200 افغانی خریدم، چون سرمرز ایران و طرف ایران میرم، سر هر چوک پایینا کمره به معروف یا با طالبای استاد باشم، چون بغره ندیشته بشی تا میکنه سر مترونه را میتراشه، به شفاخونه بدون بغره نمیگذاره، به ریاست نمیگذاره. دیکندارا فروشگاه گفته که هیچ خانم بدون بغره با چادر بغره نمانه، مکتب خانم ها بدون چادر بغره نباید بیای، شاگردا نباید بیای.
دختر دیگری از این ولایت که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت این تصمیم طالبان آنان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
در این مدت چند روز که میشه اینا زیاد می فشار میارن سر زنا که باید شما بغره بکشین. حتی امی بازار هرات که هست که امی مردم برای خرید میرن، اونجا که وقتی که میرن استاد هستن و هر زنی که با حجاب باشه او را میگن که تو باید بری حتما امیال چادر بخری و بپوشی.
زن 53 ساله از باشندگان هرات نیز ادعا میکند که پس از تصمیم طالبان مبنی بر اجباری شدن پوشیدن برقه، نه تنها در سطح ولایت بلکه حتی در شفاخانه ها و ادارات دولتی به زنان که چادری ندارند اجازه ورود داده نمی شود. او میگوید خودش و شماری از زنان دیگر به دلیل نداشتن چادری هدف رفتارهای خشونت آمیز لفظی و فیزیکی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار گرفتند.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قیودات بی اندازه سر مردم آوردن. دانه شفاخانه سالم نکسر میمانند که داخل شه بدون بقره و نمیگذارن که کسی بیرون شه. حتی خود پرسونل شفاخانه به می مشکل دوچاره که ساعتا یا داخل شفاخانه مانده بودن که میگفتن با فامیلا خود زنگ بزنین که به شما بقره بیارن، شما بقره بپوشین بعدن بیرون شوین.
مقام های طالبان در هرات و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و پرسش های رادیو آزادی در مورد این شکایت ها و ادعاها پاسخ ندادند. سیف الاسلام خیبر اما روز یکشنبه 9 نوامبر در پیام صوتی به رسانه ها مسئله اجباری شدن پوشیدن چادری را رد کرده، گفته که نه تنها در هرات بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف بر رعایت حجاب اسلامی هستند. سازمان دکتران بدون سرحد نیز روز یکشنبه 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشت که از تاریخ 5 نوامبر محدودیت های محلی در ولایت هرات وضع شده که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات چادری بپوشند. این سازمان به نقل از سارا شاتو یکی از مدیرانش نوشته است که این محدودیت ها زندگی زنان را بیش از پیش دشوار ساخته و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود کرده است. سازمان دکتران بدون سرحد در ادامه با ابراز نگرانی گفته که در نتیجه این محدودیت های تازه در دو روز گذشته مراجعه بیماران زن در بخش عاجل شفاخانه ولایتی هرات 28% کاهش یافته است. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان به تاریخ 7 صفر 1401 در فرمان از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که حجاب را به صورت اجباری بر زنان عملی کند و تاکید کرده بود که زنان تا حد امکان در خانه بمانند. در آن فرمان آمده بود که زنان باید در اماکن عمومی چهره‌های خود را بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی سرپرست خانواده مجازات خواهد شد. از آن زمان تا کنون این فرمان و اجرای آن در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های گسترده همراه بوده است.
گزارش بود درباره آن چه اجباری شدن پوشیدن برقع برای زنان در هرات خوانده می شود. طالبان این محدودیت را رد کردند. گفتگو کردم با یک خانم در هرات که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد. از او خواستم که درباره اجباری شدن پوشش چادری برای زنان در هرات به ما معلومات بدهد.
خبری که پخش شده درباره حجاب و درباره چادر بقره ای راست است. خود ما به این مشکل مراجعه شدیم، روبرو شدیم. میگم راست است، بدون چادر بقره به هیچ چین مکتب نمیگذارم، حتی کارمندان نمیگذارم، دکترها بدون بقره نمیگذارم، مریضان به شفاخانه نمیگذارم.
به نظر شما چرا پوشیدن برقه برای زنان در هرات اجباری شده؟
دیگه چون هر روز یک فشار به سر خانم ها است میایه. از وقتی که دولت امارات شده این نیازی به سوال و اینا نیه که ما مثلا ما به شما بگم چره شده، چره نداره. چره اینه که هر روز یک مدودیت میشه آیسته آیسته. کلان شاید نشی زن رم از افغانستان ور بندازن، شاید هر کسی که دختر به دنیا بیاره جرم داشته باشه. من مطمئنم که انشالله ایم انشالله بگم، متاسفانه بگم، بدبختانه بگم، دیگه نمیفهمم، چون به روی احساساتم از این خاطر میگم این گپه. 100% یم میشه.
از نظر شما این محدودیت ها چی تأثیر بر زندگی شما و سایر زنان در هرات گذاشته؟
این محدودیت ها دیگه به اقتصاد مردم خیلی ضرر داره. کسی هست که نداره، مسلمانی هست سرزمستونه، به اعضا فامیل خوب 5 تا یا 4 تا یا 6 تا خانوم فامیل دختر داره، عروس داره، فعلا او به یک بشک روغن و این وضعیت اقتصادی به خود شما معلومه، به یک کیسه برین و این سرما زمستان از ایبت پیش رو داره، به یک کیسه زغال بنده، او که اندک چادر بغره 1200 افغانی هلت اقل 1000 افغانیه، او یک خیلی ریست بزرگیه، خیلی بزیوری مردم یک ریست کلونیه، نمیتونه مسلمانا که ایر بخره. ای یک چیزی هست که اضافه مالی مرتقه به یک ماه 1000 پس انداز نداره، از کجا کنه 5 تا یا 4 تا چادر برقه بخره و سر خانم یا از فامیل خوب کنه.
گفتگوی بود با خانم در ولایت هرات که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به حیوانات فقاری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدند، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه مراجعه به فصل های گذشته ما برای زیاد صحبت های داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که است به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله از 8 فایلم از حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم 9 از که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه در او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستند که تیر کمر از او از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز در او قرار داره که بدنشان تناسل دو جانبه داره و دوران خون بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از راجع به طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجع به ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه، بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن، که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان با واسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از به سه قسمت تقسیم میشه، که عبارت از سر، تنه و همچنان دومی باشه. که انواع ماهیان به سه نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان بیلاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد تعریف کردیم که این حیوانات بدن استوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان که است از غضروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جوره شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جوره برانشی اجرا میکنه. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت این نوع ماهیان از استخوان‌های ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه، که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجیشان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تنه و دومی باشه، که سر از ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع می باشه و داره دندان های می باشه که به خاطر گرفتن می باشه ولی به خاطر جویدن نمی باشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن واشونه کردن همین ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به زوحیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از زوحیاتین بدون دم، زوحیاتین دم دار، زوحیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک زوحیاتین ما گفتیم که جلد زوحیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم غده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و اعضای حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیای نیت میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم که بقا به نوع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشونده و غیره که بقی زهری در عقب گردن خود دارای قده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت های داشتیم که از جمله اعضای حیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات میتونه که می زبان خود با آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه جب درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما صفحه 117 الا 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم که علمی که از خزندگان بحث میکنه هربتالوژی می باشه که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه که عبارت می باشن از تلپاسا، تومسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جیاز بین رفته که به استثناء سنگ پشت های بحری و مار، همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای دارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سی جاف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه و تنها قلب کروکودیل می باشه که چهار جاف داره و دیگر مشخصی از یک می باشه که به واسطه شش یا تنفس میکنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخم گذار می باشه و استحاله نداره و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم. میایم علی با انواع خزندگان آشنا میشیم که چلپاس از جمله خزندگان می باشه که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه که بدن از یه از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمیم میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تومسای هم کروکودیل صحبت می داشته باشیم که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه و حیوان گوشتخوار است که در خشکی تخم گذاری میکنه و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده که انگشتان هر چهار پایه‌ای دارای پرده و ناخن میباشه و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره که امی مواد اضافی را از طریق امی بخارج اطراح میکنه که جلد از یه سخت و محکمی باشه و تومسای افریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم که این حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه که بدن از یه در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره که پاهایشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه که در وقت حرکت سر پاها و دمهای از یه از کاسه ها خارج میشه و این نوع حیوانات که است دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه که به این قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت افریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای هم سنک صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره که در بعض از یاد تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره و مارها خزندگان بدون پای می باشه که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه و چشم از یاد بدون پلک می باشه و پلک زده نمی تانن و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از کار میگیره و جویده نمیتونه و شکار خود را میبله که مارها حیوانات گوشخوار میباشن که بقه ها گنجشک ها موش ها و غیره را میخوره و حس ذائقه ندارن و مارهای زهری در علاشه بالایی خود با نام فنگ دندان های مخصوص داره که با غده های زهری وصل است که کبرا و کارفکا است از جمله مارهای زهری قوی میباشن که مارها معمولا تخم میگذارن و ولی تعداد از یک است تو چزا میباشن. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت میداشته باشیم که مارا امی به انواع مختلف پیدا میشه که یکی از یا مار زنگی هم رت اسنیک میباشه، دیگرش مارابی به زهر میباشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا میباشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر میخوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشی فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیا باخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیا یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت های می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز ماده خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرط که دمیده زخم نباشه و یا هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از قلب و دستگاه عصبی ضرر رسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لب های از یا به منقار هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جور می رسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت میداشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یاب نول میباشه، چشم و سوراخ های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یک از مهره های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنی از یک از شاگردان عزیز، پرندگان تنیشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از با او وصل می بشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میایه. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میدیم که مرغ های دونده مرغ های میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دم از یا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبیری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد می کنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته به خاطر پرواز ساخته شده که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشان پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه که پرهای می دم و بال کس در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها میباشه که در هنگام رشد پر و همچنان مواد غذایی میرسانه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه، رگ‌ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط تزیه قطع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت های داشتیم. گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از ها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظیفه برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجود نور آفتاب مواد زویر تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت های داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط به وظیفه عمده از زو داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استومات یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری می و محل زیست نباتات می باشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی کاست خاک فراوره فراهم سازه. بعد از راجع به انتقال مواد عضوی در نباتات صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلوئم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلوئم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر می باشه. کوسه دلیل داره که دلیل اولش است که آب صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلوئم عبور کنه. دلیل دوم است که آب در زایلم گاز فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلوئم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم است که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 119 الا 124 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوی جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستند. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره. ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان می باشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک ها در بدن، وادار کردن موجود زنده بنشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از یا امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه و اگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نمو زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی دی دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیل شدن بیش از حد حجات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گبرلین ها و استروجنین ها هستند که در عملیه های تقسیمات حجروی اتیل شدن حجرات پیدایش اعضای نباتات و مشخص ساختن اعضا فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله زیاکست اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که تولید شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه استقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر تولید میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میل نما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر می باشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برکا و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمانی که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برکا نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن می باشه که به شکل گاز تولید می باشه و تولید هورمون را انجام می ده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن می باشه صورت می باشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل و دسلقا نقش داره و افتیدن برگ را در خزان صورت می باشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا هم استراحت جوانه های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برگ ها ساخته شده البته در برگ های ساخته شده سقوط و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سنسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور ضمنی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده رشد را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ‌ها را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودن که نباتات میوه‌دار اگر در اتاق‌هایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شوه میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت او شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گبرلین صحبت هایی داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردند که امی محققین ژاپنی دریافتند که گبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از او میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شوه نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد زیا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوت دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که به ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جاش تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برک ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوان های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم میباشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم. گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوصی که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین نهایه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شوه. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرلین ها و سیکتونین ها بود که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد به نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و اپسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از تکنینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که مسائل ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی ایران برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.